ساعت 23 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مارکو روبیو خواستار محکومیت تهدید به اعدام مدیر کل آژانس انرژی اتمی از سوی ایرانیان شد. ایران میگوید ممکن است تهران با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور موافقت کند. حملات اسرائیل به غزه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به شعارهای مطرح شده در ایران علیه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این تهدیدها شد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت درخواست برای بازداشت و اعدام مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران غیر قابل قبول است و باید محکوم شود. مارکو روبیو با حمایت از نقش حیاتی آژانس در راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، از تلاش‌های حرفه‌ای و متعهدانه گروسی و همکارانش تقدیر کرد و از تهران خواست امنیت کارکنان آژانس را تضمین کند. پیش از این روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در این روزنامه خواستار محاکمه و اعدام رافائل گروسی شده بود. نماینده ایران در سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای با ایران موافقت کند. امیر سعید ایروانی در مصاحبه اختصاصی با نشریه المونیتور گفته است که انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت 20 و 60 درصد میتواند مورد بررسی قرار گیرد و یا داخل کشور تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بماند. با این حال او تاکید کرد ایران از حق غنی‌سازی داخلی خود عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز از آمادگی اساسی تهران برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا خبر داد، اما همزمان از دونالد ترامپ خواست که لحن غیر محترمانه خود را نسبت به رهبر ایران کنار بگذارد. در پی حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، مجلس ایران همکاری با آژانس را تعلیق کرد، اما هنوز رسماً به این نهاد اطلاع نداده است. مقامات بهداشتی غزه روز شنبه اعلام کردند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل که از جمعه شب ادامه داشت، دست کم 60 فلسطینی در سراسر این باریکه کشته شدند. این حملات که در مناطق مختلفی از جمله استادیوم فلسطین در شهر غزه که پناهگاه آوارگان بود هدف عمله قرار داده است. این خشونت‌ها در حالی ادامه دارد که چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که توافق آتش‌بس ممکن است ظرف یک هفته آینده حاصل شود.
It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire.
قرار است هفته آینده نیز ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل برای گفتگو در این باره به واشنگتن سفر کند. امیدها برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه غزه پس از آتش‌بس اخیر میان ایران و اسرائیل و تقویت جایگاه بنیامین نتانیاهو در داخل افزایش یافته است. این در حالی است که بحران انسانی و گرسنگی در غزه همچنان فاجعه بار گزارش می‌شود. در خبری دیگر، شرکت توانیر اعلام کرده است که قطع سراسری اینترنت در جریان جنگ 12 روزه باعث کاهش 2400 مگاواتی بار شبکه برق ایران شده است. محمد الله‌داد، معاون شرکت توانیر، گفته است این میزان مصرف برق مربوط به فعالیت شبانه روزی بیش از 900 هزار دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز بوده است. به گفته او، این حجم از مصرف معادل حدود 15% از ناترازی شبکه برق کشور در نیمه اول تیر ماه بوده. پیش از این خبرهایی از کاهش 5% استخراج بیت کوین همزمان با قطع اینترنت در ایران منتشر شده بود. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز. در ادامه خبرها، آژانس پناهندگان سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که از 1.2 میلیون شهروند افغان که امسال مجبور به بازگشت به کشورشان شدند، بیش از نیمی از آنها از ایران رفتند. این بازگشت گسترده پس از آن صورت می‌گیرد که ایران در اسفند ماه مهلتی را برای خروج داوطلبانه افرادی که غیر قانونی می‌خواهند تعیین کرد. بر اساس این گزارش، ایران امسال بیش از 366 هزار افغان از جمله پناهندگان ثبت شده را اخراج کرده است. جنگ اخیر ایران و اسرائیل نیز به این روند شتاب بخشیده، به طوری که تنها در روز پنجم تیر بیش از 36 هزار نفر در یک روز از مرز ایران عبور کردند. دادستان کل ایران نیز روز شنبه از اتباع خارجی غیرقانونی خواست هرچه سریعتر کشور را ترک کنند. سازمان ملل نیز هشدار داده است که این بازگشت اجباری گسترده پتانسیل بی‌ثبات کردن وضعیت شکننده در افغانستان را دارد. در خبر دیگر، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز شنبه تاکید کرد که اتباع خارجی غیر مجاز باید هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند، در غیر این صورت با برخورد قضایی مواجه می شوند. دادستان کل کشور از اتباع مجاز به ویژه شهروندان افغان خواست تا در شناسایی و خروج افراد غیر مجاز همکاری کنند و هشدار داد که پنهان کردن این افراد تبعات قانونی دارد. دادستان کل همچنین گفته است افرادی که به گفته او با رژیم صهیونیستی همکاری کردند باید معرفی شوند و کسانی که داوطلبانه خود را معرفی می کنند از تخفیف‌های بهره‌مند خواهند شد. در روزهای آغاز جنگ میان اسرائیل و ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویر و اعترافات چند تن از اتباع افغانستان را منتشر کرد و مدعی شد که آنها دستورات سازمان امنیتی موساد را در ایران اجرا می کردند. در خبر دیگر، آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران روز شنبه به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه خود تأکید کرده است انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب کشور از جمله مهرآباد و امام خمینی همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه، این ممنوعیت تا ساعت 14 روز شنبه 8 تیر ماه ادامه دارد. همزمان شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که به دلیل وضعیت منطقه‌ای پروازهای خود به مقصد و مبدأ تهران را دست کم تا 15 تیر به حالت تعلیق نگه می‌دارد. بستن حریم هوایی ایران در پی حملات هوایی اسرائیل از بامداد 23 خرداد اعمال شد. حملاتی که به گفته ارتش اسرائیل بخش‌هایی از حریم هوایی ایران را برای مدتی در اختیار این کشور قرار می‌داد. و در خبری کوتاه، روز شنبه مراسم تشییع جنازه 60 تن از نظامیانی که در حملات اسرائیل کشته شدند در تهران برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، فرمانده سپاه قدس و مشاور ارشد رهبری حضور داشتند. و با اتمام خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.